تاسو ټولو څخه مننه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب 15 سپتامبر سال 2020 میلادی است. رادیو آشنا صدای امریکا میزبان برنامه خبری این ساعت، من سحر عظیمی با اتفاق همکارم خالد مفتون هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. سلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور مصالحه افغانستان در دیدار با مقام‌های ارشد پاکستانی از نقش آنان برای پیشبرد روند صلح افغانستان قدردانی کرد. آقای خلیلزاد پس از اشتراک در مراسم گشایش مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر، روز دوشنبه به اسلام آباد رفت و با برخی از مقام‌های آن کشور به شمول جنرال جاوید قمر بجوا، لوید رسیز قوای مسلحه آن کشور، در مورد صلح افغانستان صحبت کرد. سفارت امریکا مستقر در پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد بر تداوم همکاری کشورهای منطقه به شمول پاکستان در راستای صلح افغانستان تاکید کرده است. اردوی پاکستان نیز با نشر اعلامیه از دیدار آقای خلیلزاد با جنرال بجوا خبر داده و گفته است که آغاز مذاکرات بین الافغانی به هدف برقراری صلح در افغانستان بدون حمایت و همکاری اسلام آباد ناممکن است. مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود روز شنبه میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. افغانستان برای نخستین بار عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد را به دست آورده و قرار است از سال 2021 تا 2025 میلادی در این کمیسیون یک کرسی داشته باشد. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس بخش مطبوعات این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که کرسی افغانستان در این کمیسیون نقش زنان آن کشور را در جریان مذاکرات صلح با گروه طالبان با اهمیت تر می سازد.
نشان دهنده صدای رسای زنان افغانستان در جنبش برابری جنسیتی است که ما هم در شرف گفتگوهای بین الافغانی قرار داریم، اما اثرگذار بودن صدای زنان و پیروزی افغانستان در یک چنین مقطع بسیار حساس با گرفتن بسیار آرای بالا میتواند امیدوار کننده باشد.
کمیسیون وضعیت زنان در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یک کمیسیون فعال و نهاد بین حکومت هاست که به گونه ویژه در بخش برابری جنسیتی و توانمندی زنان فعالیت میکند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پس از نشر گزارش در مورد اینکه گویا ایران میخواهد پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا سفیر این کشور را در افریقای جنوبی ترور کند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده است که در صورت عمله پاسخ امریکا به ایران هزار مرتبه بزرگتر خواهد بود. جزئیات از سحر عظیمی.
یک رسانه آمریکایی خبر طرح ترور سفیر آمریکا را با نقل از مقاماتی نشر کرد که از گرفتن نامشان خودداری کردند. تهران گزارش طرح ترور سفیر آمریکا را بی‌اساس خوانده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران در جنوری سال روان در حمله طیاره بی سرنشین قوای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در عراق را هدف حملات میزایل‌های بالستیک قرار داد و به اثر آن چندین نظامی آمریکایی زخمی شد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت: هر حمله ایران علیه ایالات متحده به هر گونه‌ای که باشد با حمله بر ایران منتج خواهد شد که اندازه‌ی آن هزار مرتبه بزرگتر خواهد بود. آقای ترامپ گفت که بر اساس گزارش‌ها ایران می‌خواهد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست دست به حملات انتقام جویانه بزند. این در حالی است که ایران امروز شنبه از حمله آمریکا بر آن کشور هشدار داد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با انتقاد بر سخنان رئیس جمهور ترامپ گفت که تهران امیدوار است ایالات متحده مرتکب اشتباه استراتژیک جدید نشود. او افزود که در این صورت ایران قاطعانه پاسخ خواهد داد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. الکسی ناولانی مخالف سیاسی رئیس جمهور روسیه امروز شنبه با نشر یک تصویر خود از شفاخانه در آلمان گفته است که حال قادر است بدون دستگاه تنفس مصنوعی خود تنفس کند. آقای ناولانی که اعضای خانواده‌اش نیست در کنارش بود، در یک پیام اینستاگرام خطاب به حامیانش گفته است که برای همه‌شان دلگیر شده است. این منتقد کرملین در این پیام همچنین گفته است که هنوز به مشکل میتواند کاری انجام دهد، اما گفته است که از روز گذشته به این سو بدون دستگاه تنفسی خود قادر به تنفس است. الکسی نوولنی 44 ساله به تاریخ 20 آگوست انگامی که از سایبریا به سمت مسکو سفر میکرد بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه های برلین در آلمان انتقال داده شد. هفته گذشته صدر اعظم آلمان گفت آزمایش های طبی نشان میدهد که آقای نوولنی توسط نوویچوک که یک نوع زهر سبک روسی است مسموم شده است. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه نیز از روسیه خواستند تا معلومات در مورد مسمومیت این منتقد مسکو را فراهم کند. مقام های روسی تا حال هر نوع دخالت در مسمومیت این منتقد کرملین را رد کردند و گفتند که اتهام دخالت روسیه در مسمومیت آقای نوولنی به اساس پوچ است. وزیر دفاع روسیه امروز شنبه گفت که تمرینات نظامی مشترک کشورش با بلاروس به هدف مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی را اندازی می شود، نه بر ضد کدام کشور دیگر. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گزارش داده است که تمرینات نظامی موسوم به برادری السووی امروز چهارشنبه آغاز می شود و تا 25 سپتامبر ادامه خواهد یافت. این تمرینات نظامی مشترک در منطقه برست واقع در نزدیکی سرحد بلاروس و پولند راه اندازی می شود. تمرینات نظامی مشترک مسکو و منسک در حال راه اندازی می شود که مظاهرات بر ضد الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست هنوز هم ادامه دارد. معترضان بلاروسی و شماری از کشورهای غربی ادعا کردند که انتخابات ماه آگوست آن کشور با تقلب گسترده همراه بوده است، اتهامی که از سوی مقام‌های بلاروسی رد شده است. کشورهای غربی امروز شنبه نگرانی خود را در مورد ادامه توقیف فعالان مدنی زن در عربستان سعودی بیان کردند. این کشورهای غربی همچنین از ریاض خواستند تا آنده افرادی را به عدالت بکشاند که در قتل جمال خاشقجی ژورنالیست منتقد عربستان سعودی دست داشتند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
دولت شاهی عربستان سعودی در سال 2018 میلادی حداقل بیش از 10 زن فعال مدنی را هنگام توقیف کرد که آن کشور ممنوعیت رانندگی زنان را لغو کرد. زنان فعال قبل بر آن برای لغو محدودیت رانندگی زنان مبارزه می کردند. بسیاری از این زنان گفتند که در جریان توقیف مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند، اتهامی که از سوی مقامات سعودی رد شده است. مایکل فرایهر وان اونگرن استنبرگ سفیر آلمان در ملل متحد به نمایندگی از سایر کشورهای اروپایی در شورای حقوق بشر این سازمان گفت روند پیگرد قانونی افرادی که در قتل جمال خاشقجی دخیلند باید شفاف و حسابده باشد. این خواست کشورهای غربی در حال صورت گرفته است که دولت شاهی عربستان سعودی اخیراً 8 تن را که در قتل جمال خاشقجی دخیل بودند بین 7 تا 20 سال زندان محکوم کرد. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، در اکتبر سال 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی واقع در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. عربستان سعودی در وهله اول این قتل را تکذیب کرد و ادعا کرد که آقای خاشقجی کنسولگری را ترک کرده است، اما بعد مقامات آن کشور پذیرفت که آقای خاشقجی با قتل رسیده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا در مقابل حکومت‌های قرار می‌گیرد که از کار اجباری حمایت می‌کند، به خصوص زمانی که اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. مایک پامپیو در یک پیام توییتر خود نوقت دوشنبه نوشت که چین باید از اعمال کار اجباری در منطقه سینکیانگ آن کشور دست بکشد. در ماه‌های اخیر روابط میان ایالات متحده و چین به طور کم سابقه روی مسائل مختلف به وخامت گراییده است. گسترش بیماری کرونا در شهر ووهان چین، وضع قوانین سختگیرانه امنیت چین بر هنگ کنگ، مسائل تجارت دو جانبه و عملکرد مقام‌های چینی در مقابل اقلیت مسلمان اویغور از جمله مسائل عمده است که موجب تیرگی روابط میان واشنگتن و بیجینگ شده است. و وزیر مهاجرت یونان امروز شنبه گفت در صورت ضرورت حکومت آن کشور بر انتقال مهاجران بی سرپناه به یک کمپ تازه ایجاد شده متواصل به زور خواهد شد. اظهارات این مقام ارشد یونانی در حال صورت گرفته است که هفته گذشته کمپ پر ازدحام پناهجویان و مهاجران واقع در جزیره لسبوس آن کشور آتش گرفت و حدود 12,000 مهاجر بی سرپناه شد. بسیاری از این مهاجران و پناهجویان از ترس اینکه مبادا برای ماها توقیف شوند از رفتن به کمپ تازه اعداد شده نظامیان ابا ورزیدند و از یک هفته به این سو در امتداد جاده ها بدون سرپناه به سر میبرند. مقام های یونانی گفتند که کمپ تازه اعداد شده گنجایش 5,000 نفر را دارد، اما تا حال فقط 800 مهاجر در این کمپ جابجا شدند و متبقی از رفتن به این کمپ اجتناب کردند. نوتیس میتراچی وزیر مهاجرت یونان به تلویزیونی میگای یونان گفته است که رفتن به کمپ جدید داوطلبانه است، اما هشدار داد در صورت نیاز پلیس مهاجران را مجبور به رفتن به کمپ جدید خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان می گوید که امروز بحث های مقدماتی را با هیئت طالبان آغاز می کند. نادر نادری سخنگوی این هیئت می گوید که در نخستین نشست با هیئت طالبان قرار است که درباره چگونگی و تقسیم اوقات مذاکرات صلح گفتگو شود. در همین حال محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان نیز تایید کرده است که به روز سه‌شنبه با هیئت حکومتی نشستی خواهند داشت. حسین مودودی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که برقراری صلح پیچیده است اما ناممکن نیست. سخنگوی تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که امروز درباره چگونگی و تقسیم اوقات مذاکرات صلح با هیئت طالبان گفتگو می‌کنند. محمد نعیم سخنگوی هیئت طالبان نیز گفته که کمیته‌های تماس هیئت مذاکراتی دو طرف در دو روز اخیر درباره شیوه مذاکرات صلح گفتگو کردند. در کابل خیلی ها میگویند که در آغاز مذاکرات صلح دو طرف باید روی نکات مشترک تمرکز کنند تا بحث روی موضوعات اختلافی آسان تر شود.
اگر هر یک از اطراف سر اهداف خود و سر خواسته های خود پافشاری بکنه، باز این مذاکرات نتیجه نمیده.
در خلال و در آستانه مذاکره امیدواری ما ای است که طالبا بعد از شدت عملاتشان، از خشونتشان کاسته شود، انعطاف از خود نشان بده.
در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز پس از گشایش مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر به اسلام آباد رفت و با مقام های پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگو کرد. تداوم همکاری پاکستان و کشورهای منطقه با روند صلح افغانستان از اهداف این سفر گفته می شود.
این سفر بدون شک از اهمیت بزرگی بس و به خصوص صلح افغانستان حکایت می کند. ما باور ما این است که جنگ های نیابتی که در افغانستان دوام دارد تا زمانی که تفاهم منطقه ایجاد نشود ناممکن است که از بین برود.
چگونگی نظام آینده افغانستان از موضوعات اساسی مذاکرات صلح است که میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز شده است. اما سفارت فرانسه در کابل به مناسبت 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی گفته است که دموکراسی در افغانستان باید حفظ شود و فرانسه در دفاع از دستاوردهای 19 سال اخیر در کنار افغانها خواهد ایستاد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به صدای آمریکا گفته است که متن کامل طرز العمل و اصول کاری مذاکرات صلح به نشست امروز هیئت هر دو جانب یعنی هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان ارائه می شود. گروه های تماس هر دو هیئت روز گذشته در مورد طرز العمل و اصول کاری مذاکرات بحث کرده بودند. آقای نادری همچنان گفته است که روند مذاکرات ممکن پیچیده و طولانی باشد و از مردم خواسته است که از حوصله مندی کار گیرند. آقای نادری در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری در مورد نکات عمده بحث های روز دوشنبه چنین گفته است.
روز دوم کاری هیئت تماس یا گروه تماس دو طرف هنوزم بحث روی طرز العمل کاری یا شیوه کار مذاکرات است. ما در اون مورد تقریبا بحثا را بیشتر داشتیم و قرار است که متنی را که فردا برای جلسه عمومی ارائه خواهد شد امو متن نهایی شود. پروسه سال و مذاکرات به گونه ایست که هر روز شما یک نتیجه نو ندارین چون مسائل بسیار پیچیده و طولانی هست و زمان بر است و ما امیدوار هستیم که مردم عزیز ما هم حوصله زمانی را در مورد ای که پیشرفت ها چیگونه و چی وقت و چی پیمانه میشه که گزارش داده شد.
تا کنون که شما مذاکره انجام دادین با نمایندای از جانب طالبا، روحی مذاکره کننده چطور بوده و چقدر واکنششان خوب بوده؟ چطور بوده مذاکره؟ چطور پیش میره؟
مذاکرات بین دو طرف هست که ما هنوز در حالت جنگ هستیم. توقعی که تمام بی‌اعتمادی هایی را که وجود داره در یک شب از بین میره، در یک هفته از بین میره، نادرست است. اما به دلیلی که ما افغان ها هستیم و اصلاحات خاصی خود را داریم، وقتی در مجالس این گونه رودرو میشیم به یقین که امو احترام متقابل و اینا وجود داره. اما پروسه‌ای را که اعتماد کامل به وجود به یک پروسه طولانی است، اما به اون دلیل است که بحثا روی تفاوت دیدگاه ها بالاخره امیدی را داریم که در پایان منتج به ایشا که از زندگی توان با خشونت و جنگ علیه همدیگه و یک زندگی با همی راه پیدا کنیم. یک پروسه است در مدت کوتاه، نمیشه در موردش قضاوت.
تشکر. آقای نادری، یکی از نماینده‌های آیت طالبا آقای ملا حنفی با صدای امریکا گفته که ما بخاطر ختم جنگ به این مذاکره آمدیم، اما از جانب دیگر در افغانستان عملات طالبا ادامه داره و این جنگ در مجموع ادامه داره. چرا به خاطر آغاز مذاکرات آتش بس هنوز صورت نگرفته؟
دستیابی با یک اجنبه نهایت مهم است که مردم افغانستان رو تفاضا دارن. از تلاش های عمده ما در جریان مذاکرات امی خواهد بود ای که چی وقت به این اصل آتش بس میرسیم زود است ما رو قضاوت کنیم. نیاز به کار زیاد است، یک پروسه کاملا پیچیده و مغلق است. تقاضای ما هم امی است، تقاضای مردم افغانستان امی است که کشتن افغان ها، کشتن مردم بیگناه ما و این جنگ ختم شود و هر چیز زودتر ختم شود اما خیلی بهتر است. به مو دلیل است که جمهوری اسلامی زیاده و شموله که زندانیان را آزاد کرد و سایر تصامیم بوده که به خاطر رسیدن به این هدف آتش بس و قطع جنگ ها و خشونت ها انجام داده شده.
عبدالعبدالله، موقعی که برگشت به افغانستان داشتن با قسطنطنیه صحبت کردن، یکی موضوع آتش بس و یکی هم موضوع حقوق زنا بودن. در این مورد هم هنوز صحبت نگرفته، کمیته ها تعیین شده در مورد صحبت میکنن؟
مذاکرات یک پروسه پیچیده است که دفعه پنج شما در مسائل اصلی نمیره. ما هنوز هم سر طرز عمل کاری شیوه برگزاری بحث ها هستیم که رهنمود است که ما چگونه این پروسه را پیش میبریم. از زمانی که از او خلاص شدیم با سر آجندا میریم و آجندا است که عناصر بحث تعیین میکنه. زمانی که او را موافقه کردیم باز به ترتیب که آجندا تنظیم شده از شماره یک شروع تا هر قرار باشه او را بحث میکنیم و هر وقتی که تمام او عناصر آجندا نهایی شد باز موافقت نامه سال تکمیل خواهد بود و بعد از او امضا و اعلان خواهد بود. از شما حوصله میخواهیم، از مردم شریف حوصله میخواهیم. ما عجله داریم، عجله بی‌نهایت زیاد داریم که قدر زودتر به تمامی مسائل پرداخته شود و به نتیجه برسیم. اما قسمی که براتون گفتم، دو طرف با دیدگاه های متفاوت که با هم می جنگیم آل روی میز مذاکره شیشتیم. کلمات برای هر کدام معنای متفاوت داره و تعریف او کلمات و یافتن یک تعریف مشترک هر کدام ساعت‌ها را در بر می‌گیره. آن متفاوت می‌خواهیم
تا کنون در مذاکرات بیشتر حتما منافع مردم افغان در نظر گرفته شده. فکر میکنین تا چه حد شما خوشبین هستین که مذاکرات نتیجه مثبت خواهد داد با وجودی که طول میکشه؟
امید ما این است که نتیجه این مذاکرات یک افغانستان که در صلح با خود باشه، در صلح با منطقه باشه و امو دستاوردهایی را که مردم افغانستان داشتن حفظ شود و ارزشهایی را که به او باور دارن او حفظ باشه و تقویت شود، مردم سالاری پایه های سیستم حکومت داریش باشه و کلگی در صلح و ثبات زندگی بکنند. این امید است به مو خاطر مذاکره میکنیم. رهنمود کار ما منافع اولیای مردم افغانستان است. اتکا میکنیم به خداوند و به اساس اونمو توکل به او از این منافع اولیا در بحثا دفاع کنیم و مذاکره کنیم و بحث.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی است. امسال در چنین روزی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان برای حفظ دستاوردهای 19 سال پسین و ویژه پاسداری از روند دموکراتیک قرار است چانه‌زنی کنند. تحلیلگران به این باورند که بخش‌هایی از روند دموکراتیک بدون شک در میز مذاکره صلح چالش برانگیز خواهد بود، اما راهی جز دموکراسی برای آینده روشن افغانستان وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خیرالله رسولی.
نزدیک به دو دهه از روند دموکراسی نوپای افغانستان پسا حکومت طالبان میگذرد، روندی که در این مدت پرفراز و نشیب بوده است. اگر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که بخش مقدماتی آن در دوحه آغاز شده به نتیجه برسد، ممکن که روند دموکراسی در این کشور نیز وارد مرحله جدید شود. محمد هدایت، رئیس بخش مطبوعات معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که اکنون قانون اساسی این کشور تمثیلی از دموکراسی است و شاخص‌هایی از دموکراسی همچون آزادی‌های مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، حقوق اقلیت‌ها و سایر شاخص‌ها در دموکراسی جوان و نوپای افغانستان تحقق یافته است. آقای هدایت با اشاره به گفتگوهای صلح تأکید کرد که حکومت افغانستان از تمامی شاخص‌های دموکراسی پاسداری می‌کند و هیچ گروه، پدیده و رویداد دیگر نباید این روند را به مخاطره بیندازد.
گفتگوهای دوحه نه تنها که آسیب نباید بزنه و به مخاطره نباید بندازه دموکراسی افغانستان را، بلکه تقویه باید بکنه، به خاطر از اینکه گفتگوهای قطر به منظور صلح و آرامش، تامین امنیت و رفاه مردم افغانستان برگزار شده و الا اگر بنا باشه که کنفرانس دوحه دموکراسی ما و شما را، ارزش‌های ما و شما را، دستاوردهای دودهه مردم ما و شما را به مخاطره بیندازه، مردم افغانستان یک چنین گفتگو و یک چنین صلح را نخواهد پذیرفت.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان به این نظر است که در کنار تأثیرات مثبت، نکات منفی نیز در روند دموکراسی نوپای افغانستان وجود داشته است. عبدالسبحان مصباح، معاون این اتحادیه، فساد دولت مردان افغانستان در 19 سال پسین، نقض قوانین و مشکلات حاکمیت قانون را از بخش‌های سوء استفاده از روند دموکراتیک یاد کرد، اما افزود:
ساختن حفظ قوه و عملکردشان، حقوق اساسی و سایر مواردی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، خصوصا حقوق اساسی ادبا، این موارد بسیار مثبت است. آزادی بیان، حق دسترسی به تعلیم خصوصا برای خانم ها، حق تظاهرات و امثال ازی، این موارد بسیار خوب است، قابل ستایش است.
عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، به این نظر است که موضوع دموکراسی در این کشور به یک بحث بسیار پیچیده مبدل شده و طرفین منازعه و حتی جامعه جهانی باید و شاید به برخی ارزش‌های اساسی و جدی وقعه نگذاشتند. آقای رفیع ابراز امیدواری کرد که همه جوانب دخیل در مسئله افغانستان باید با عبرت از گذشته درک کنند که هیچ حکومت ایدئولوژیک، تیمی، قومی و گروهی نمیتواند حاکمیت مطلق خود را در افغانستان ایجاد کند و به این باور برسند که دموکراسی تنها راه قابل قبول به همه میباشد. رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در رابطه با گفتگوهای صلح و به مخاطره افتادن دموکراسی افغانستان گفت:
احتمالاً در بحث‌های دوحه بخش‌هایی از مسائل دموکراتیک افغانستان با میز گفتمان و با میز مشاجره مبدل خواهد شد، اما در نهایت هیچ راهی بهتر از همدیگر پذیریه که در دموکراسی است و توزیع قدرت از طرف مردم به مردم که در دموکراسی است معقولیت اساسی را پیدا نخواهد کرد.
این در حالی است که آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در بیانیه‌ای که به مناسبت از روز جهانی دموکراسی داشته، بر تلاش بیشتر دولت‌ها برای گوش دادن به دیدگاه‌های افرادی که خواستار تغییر هستند، تأکید کرده است. در این روز دموکراسی، بیایید این لحظه را غنیمت بشماریم و با احترام کامل به حقوق بشر، جهان برابرتر و فراگیرتر بسازیم. از سوی دیگر سفارت فرانسه در کابل نیز گفته که در همه جا در حمایت از دموکراسی ها و ارزش های دموکراتیک ایستاده است. دموکراسی باید در افغانستان حفظ شود چون غنیمت جنگی مردم افغانستان است و این کشور برای دفاع از دستاوردهای 19 سال در کنار افغان ها می ایستد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افغانستان برای نخستین بار عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد را به دست آورد. است و قرار است از سال 2021 تا 2025 میلادی در این کمیسیون یک کرسی داشته باشد. حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و شمالی از فعالان حقوق زن کسب این عضویت را دستاوردی برای زنان و نتیجه تلاش های پیگیر آنان می دانند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده که در انتخابات کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد با به دست آوردن آرای بیشتر توانست عضویت این کمیسیون را برای 4 سال به دست بیاورد. عادل راز، نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد، گفته که این نخستین بار است افغانستان عضویت این کمیسیون سازمان ملل متحد را به دست می آورد. ریاست جمهوری افغانستان عضویت در کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد را یک رویداد تاریخی خوانده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در توییترش نوشته است:
زنان افغان در تغییر وضعیت آینده این کشور نقش مهم را انجام می دهند و با اراده محکم از هر فرصت در سطح جهانی برای دفاع از حقوق زنان استفاده می کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که این پیروزی تأثیر تلاش های زنان این کشور است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس بخش مطبوعات این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت که افغانستان در جریان مذاکرات صلح با طالبان است که این دستاورد را با اهمیت تر می سازد.
نشان دهنده صدای رسای زنان افغانستان در جنبش برابری جنسیتی است که ما هم در شرف گفتگوهای بین الافغانی قرار داریم، اما اثرگذار بودن صدای زنان و پیروزی افغانستان در یک چنین مقطع بسیار حساس با گرفتن بسیار آرای بالا می تواند امیدوار کننده باشد.
کمیسیون وضعیت زنان در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یک کمیسیون فعال و نهادی بین حکومت هاست که به گونه ویژه در بخش برابری جنسیتی و توانمندی زنان فعالیت می کند. 45 کشور عضو ملل متحد که از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان انتخاب می شوند عضویت این کمیسیون را دارند. سجیه بهگام، فعال حقوق زن، در مورد اهمیت عضویت افغانستان در این کمیسیون برای 4 سال آینده گفت:
به نمایندگی زنان افغانستان در اونجا صدای رساتر داشته باشند و بتانند موضوعات و مشکلاتی را که امروزه زنان افغانستان به اون مواجه هستند ایرا در اجندای کاری ملل متحد قرار بتن و در این قسمت تصمیم مهم گرفته شد و حمایت جهانی در رابطه به این موضوعات بدست بیاید. فلازا نکته اساسی و عمده است که وزارت امور زنان افغانستان با وزارت امور خارجه روی موضوعات مهمده و اساسی و مشکلات و چالش های اساسی که زنان مواجه هستند کار باید صورت بگیره. و
عضویت افغانستان در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در حال با استقبال مواجه شده که شماره از زنان نگران چگونگی حفظ دستاوردها و حقوق اساسیشان در جریان مذاکرات صلح با طالبانند. گفتگوهای صلح افغانستان رسما آغاز شده و 4 زن عضو هیئت حکومت افغانستان است. ایالات متحده گفته که حفظ دستاوردهای سالهای اخیر و توسعه آن مربوط به افغان هاست. هرچند اتحادیه اروپا و ملل متحد تاکید کرده که باید از حفظ این دستاوردها به ویژه ارزش‌های حقوق بشری در جریان گفتگوهای صلح اطمینان داده شود.
و در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.